بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه های مدافع حقوق بشر از تصمیم اوباما در مورد محاکمات گوانتانامو ابراز تأسف کردند. در دیدار نخست وزیران روسیه و ترکیه مسائل انرژی در دستور کار قرار دارد. امشب در مرحله نهایی یوروویژن آرش خواننده بین المللی ایرانی همراه با آیسل خواننده آذری به نمایندگی از آذربایجان به روی صحنه می روند. ساعت 8 بامداد شنبه 26 اردیبهشت برابر با 16 ماه می. با وجودی که آسمان اغلب شهرهای ایران ابری و بارانی است، اما تپش نور از فراپس‌های ابرها به گوش می‌رسد و چشم‌هایتان از روشنی نور می‌نوشد، و اگر از خواب برخاستید یا در حال برخاستن هستید و یا اینکه پیشاپیش رهسپار آغاز روز، به شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. هوای تهران امروز ابری و بارانی است و پیش بینی می شود اگر در خنک‌ترین ساعت‌ها از کمینه 17 درجه سلسیوس پایین‌تر نرفت، بیشینه دما از 27 درجه بالای صفر فراتر نرود. گذشته از تهران، دیگر شهرهای ایران از باختر، شمال باختری و شمال تا اصفهان در مرکز و شهرهای استان خوزستان در جنوب باختری آسمانی ابری و گاه بارانی خواهند داشت، به ویژه در بعد از ظهر. در شهرهایی مثل زنجان، تبریز، گرگان، سنندج، همدان و کرمانشاه و در شهرهای خاوری و جنوب خاوری ایران آسمان صاف خواهد بود و در شهرهای مشهد، کرمان و یزد هر از گاهی در بعد از ظهر ابرهای پراکنده سبب چشمک زدن خورشید می شوند. میرعلی حسینی هستم و بار دیگر در کنار بکتاش خمسه‌پور و سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تقدیمتان می‌کنیم. برای شنیدن آخرین خبرها از بکتاش یاری می‌گیریم که مسئولیت تهیه اونها رو به عهده داشته. با درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. گروه‌های مدافع حقوق بشر از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد احیای محاکمات نظامی برای برخی از مظنونین به فعالیت‌های تروریستی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی هستند، ابراز تأسف کردند. دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است، برپایی دادگاه‌های نظامی را حتی با تغییرات جدید پیشنهادی اوباما دارای کاستی‌های ترمیم نشدنی می‌داند. عفو بین الملل نیز باراک اوباما را به خدشه‌دار کردن احترام عمیق آمریکا به حاکمیت قانون متهم کرده و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا دادگاه‌های نظامی را ذاتاً غیرقانونی و خلاف قانون اساسی آمریکا خوانده است. در اعلام احیای دادگاه‌های نظامی که توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا برپا شده بود، باراک اوباما روز گذشته در اطلاعیه‌ای گفت که موازین جدید تضمین خواهد کرد که مظنونین از محاکمات منصفانه‌تری نسبت به گذشته برخوردار شوند. در دیدار رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که قرار است امروز در شهر سوچی در روسیه انجام گیرد، انتظار می‌رود مسائل انرژی در دستور کار گفتگوها باشد. به گفته سخنگوی نخست وزیر روسیه، قرار است این دو رهبر درباره مشارکت روسیه در احداث یک نیروگاه برق هسته‌ای در ترکیه گفتگو کنند. این دیدار یک روز پس از امضای قراردادهای میان شرکت گازپروم روسیه و شرکت‌های از ایتالیا، یونان، صربستان و بلغارستان برگزار می‌شود که هدف آن احداث یک خط لوله گاز به اروپای غربی موسوم به جریان جنوب است. این خط لوله گاز را از روسیه از مسیر دریای سیاه با دور زدن اوکراین به غرب می‌رساند. ده ها میلیون تن در جهان انتظار می رود امشب مسابقه نهایی آهنگ اروپا موسوم به یوروویژن را از گیرنده های خود تماشا کنند. نمایندگان موسیقی 25 کشور از جمله یک خواننده بین المللی ایرانی به مرحله نهایی 54مین دوره این مسابقات که در مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود راه یافتند. آرش خواننده بین المللی ایرانی همراه آیسل خواننده آذری که به نمایندگی از آذربایجان در این مسابقات شرکت دارند، پنجشنبه شب از مرحله نیمه نهایی به فینال مسابقات راه یافتند. به گفته مسئولان در باکو، مردی که اخیراً 12 تن و نیز خود را به ضرب گلوله در دانشگاه آن شهر کشت، پیام‌هایی به جا گذاشته مبنی بر اینکه قصد داشت آنچرا که لذت کشتن خوانده است تجربه کند. بنابر اطلاعیه مشترک دفتر دادستان عمومی و وزارت کشور جمهوری آذربایجان، فردا قدیروف 29 ساله خود را یک گرگ تنها توصیف کرده است. به گفته کاراگاهان، قدیروف یک شهروند گرجی آذری تبار بود که در گرجستان میزیست. وی اسلحه و مهمات تیراندازی مرگبار 30 آوریل در آکادمی دولتی نفت باکو را از یک اسلحه فروشی در تفلیس، پایتخت گرجستان، خریداری کرده بود. در حمله انتحاری در گروزنی، پایتخت چچن، 4 تن کشته شدند. 2 تن آنها مأمور پلیس بودند. به گفته مسئولان، این حمله ساختمان وزارت کشور را هدف قرار داده بود. چچن یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است. روسیه در 15 سال گذشته 2 جنگ با شورشیان جدایی‌خواه چچن داشته است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک ببینیم چه مطالبی در طول این مجله بامدادی خواهیم شنید. با تصمیم باراک اوباما در احیای دادگاه‌های نظامی گوانتانامو، هواداران او می‌گویند رئیس جمهوری آمریکا وعده‌های انتخاباتی خود را زیر پا نهاده است. با نگاهی به روزنگار انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، از چگونگی مبارزات کاندیداها با خبر خواهیم شد. در سالگرد بازداشت شماری از رهبران بهایان، نهادهای حقوق بشری اطلاعیه‌ای صادر کردند. آوارگان جنگ زده در پاکستان همچنان به مناطق دیگر کوچ می کنند. پس از نگاهی به نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، تازه های دیگری از جهان ورزش خواهیم شنید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دستور داده است تا محاکمه مظنونان به عضویت در گروه‌های تروریستی تحت شرایط تازه در زندان گوانتانامو انجام شود. این در حالی است که هواداران باراک اوباما می‌گویند وی وعده خود در پایان دادن به دادگاه‌های نظامی را که در دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، برگزار می‌شد زیر پا نهاده است. جزئیات بیشتر درباره این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با هانا کاویانی.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه با اشاره به اینکه احیای دادگاه نظامی بهترین راه برای محافظت از کشور است، اعلام کرد با توجه به اصلاحات انجام شده در روند دادرسی، از جمله نامعتبر دانستن اعترافات به دست آمده در زیر شکنجه، این دادگاه‌های نظامی می توانند کار خود را از نو آغاز کنند. باراک اوباما چند ساعت پس از مراسم تحلیف خود در ماه ژانویه به دادستانها دستور داده بود تا درخواست کنند دادگاه‌های نظامی گوانتانامو برای 120 روز متوقف شود. باراک اوباما روز جمعه گفت این اصلاحات مشروعیت کمیسیون‌های نظامی را به عنوان یک امکان برای رسیدگی قانونی اعاده کند و متهمان بر اساس قانون محاکمه شوند. در همین حال برایان ویتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت رئیس جمهوری مصمم است تا اصلاحات در کمیسیون‌های نظامی انجام شود تا آنها در کنار دادگاه‌های فدرال اقدامات قضایی در ارتباط با زندانیان گوانتانامو را انجام دهد. این دومین تصمیم در کمتر از یک هفته از سوی باراک اوباماست که باعث ناخشنودی طرفداران لیبرال وی می شود. آنها معتقدند که باراک اوباما در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود که به دادگاه‌های نظامی در گوانتانامو پایان خواهد داد. باراک اوباما روز چهارشنبه با انتشار عکس‌های مربوط به بدرفتاری سربازان آمریکایی با زندانیان مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی نیز مخالفت کرده بود. آقای اوباما قول داده است که تا سال 2010 بازداشت گاه گوانتانامو را ببندد. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، این بازداشتگاه پس از صدور فرمان جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، برای جنگ علیه ترور در سال 2002 به زندانیان خارجی مظنون اختصاص یافت. 13 نفر از متهمان حاضر در گوانتانامو بعد از ماه سپتامبر در این دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. 5 نفر از آنها در ارتباط با حملات 11 سپتامبر محاکمه خواهند شد، که از آن جمله خالد شیخ محمد است که خود را طراح حملات 11 سپتامبر معرفی کرده است. ما بقیه 241 زندانی دیگر در زندان گوانتانامو یا آزاد شده یا به کشورهای دیگری منتقل خواهند شد. دولت باراک اوباما خواستار تعویق دادگاه به مدت 90 روز شده است تا از این طریق امکان اجرای قوانین اصلاحی در این مورد وجود داشته باشد.
گزارش هانا کاویانی را درباره ناخشنودی هواداران باراک اوباما از تصمیم وی در احیای دادگاه‌های نظامی زندان گوانتانامو می‌شنیدید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه از تمدید بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تا 5 روز آینده خبر داد. از میان افراد شناخته شده در جمهوری اسلامی میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران، مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی، محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام، رفعت بیات و اکبر اعلمی نمایندگان پیشین مجلس ثبت نام کردند. بهروز کارونی و روزنگار انتخابات.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
عباس علی کدخدایی روز جمعه گفت با توجه به کم بودن فرصت 5 روزه برای بررسی صلاحیت 496 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، شورای نگهبان این فرصت را طبق مجوز قانون 5 روز دیگر تمدید کرد. در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری 1014 نفر داوطلب شده بودند. قرار است نتیجه صلاحیت داوطلبان روز 30 اردیبهشت ماه اعلام شود. سخنگوی شورای نگهبان گفته است طبق قانون نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قابل تجدید نظر خواهی نیست و بعد از اعلام شورای نگهبان قطعی تلقی خواهد شد. بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران توسط شورای نگهبان از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب از پیش مورد انتقاد قرار داشته است که میگوید شورای نگهبان با برخوردهای سلیقه‌ای در این مورد فراجناحی عمل می‌کند. در این مورد محمد دادفر نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی اشاره می کند که عملکرد شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا کنون به جز در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که با حکم رهبر جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش دو نامزد اصلاح طلب شد، در انتخابات دیگر مربوط به این عرصه بحث برانگیز نبوده است. آقای دادفر در این حال وجود نوعی فیلترینگ را لازم می دارد.
فیلتری برای کاندیدای ریاست جمهوری ضرورت داره. متاسفانه در ایران تشویق هم میشه که هر کسی از بقال و ارشاد نقال و پیندوز و نمدمال همه برن و اونجا اسم نویسن و حقیقتش نام نویسی در انتخاب ریاست جمهوری شده مضحکه. یعنی اینه که باید فیلتری حالا چه وزارت کشور بشه شورای نگهبان باید کنترل رو بگذارن تا از این موضوع هم تا اندازه جلوگیری بشه. البته مشکل جای دیگه
است. محمد سیف‌زاده دبیر کمیته برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از زاویه دیگری به بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات نگاه می کند و این موضوع را غیر قانونی می نامد.
آنچه که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده نظارت بر انتخابات هست در اصل 99 قانون اساسی. اگر ما بررسی این صلاحیت و قبول یا رد اونو در اختیار شورای نگهبان قرار بدیم که به اصطلاح دنباله قوه مقننه هست، با توجه به اصل تفکیک قوا که به هر حال در سیستم ما پذیرفته شده به محدوده وظایف و اختیارات دو قوه تجاوز شده. یک قوه مجریه که به هر حال وزارت کشور مسئول انجام انتخابات هست و دوم قوه قضاییه که باید در مورد این تخلفات، شکایات مردم، تقلب‌هایی که انجام شده اظهار نظر بکنه و بگوید مثلا شکایت وارد هست یا وارد نیست.
در این میان و در حالی که میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته از نبود تریبون کافی برای ابراز نظریات خود گلایه کرده بود، خبرها حاکی از آن است که دست کم دو روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای آینده در پیشخانه مطبوعات ایران قرار میگیرند. یکی از این روزنامه‌ها که انتشار آن از روز شنبه آغاز می‌شود، روزنامه کلمه سبز به صاحب امتیازی میرحسین موسوی است. با انتشار این روزنامه آقای موسوی دومین نامزد انتخاباتی پس از مهدی کروبی است که صاحب امتیاز روزنامه‌ای سراسری خواهد شد. آقای کروبی صاحب امتیاز روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی است. البته روزنامه اندیشه نو به صاحب امتیازی حزب اسلامی کار در حال حاضر از آقای موسوی حمایت می‌کند.
نگاهی بود به روزنگار انتخابات توسط بهروز کارونی. ساعت 8:15 بامداد است. در اردیبهشت ماه 1387 7 نفر از رهبران جامعه بهایی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اتهام این عده تشکل غیرقانونی و جاسوسی اعلام شد، اما به گفته جامعه جهانی بهایان این عده صرفاً وظیفه رسیدگی به مشکلات پیروان این آیین در ایران را بر عهده داشتند. در سالگرد این دستگیری ها نهادهای حقوق بشری و از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر اطلاعیه هایی صادر کردند. مهرداد سپهری.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین اطلاعیه خود از دولت ایران خواست گروهی از بهایان را که یک سال است بدون محاکمه یا هر گونه دیداری با وکیل خود خانم شیرین عبادی در زندان به سر میبرند را یا بیدرنگ آزاد کرده و یا دست کم شرایط یک دادگاه عادلانه را برای آنها فراهم کند. این گروه 7 نفره که گفته شده از رهبران جامعه بهایی ایرانند، یک سال پیش با اتهامهایی چون برگزاری تشکل غیرقانونی و نیز جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اتهامهایی که مکررن از سوی خانواده این عده و نیز جامعه جهانی بهاییان کاملا بی اساس خوانده شده است. دایان علایی، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان:
برامون خیلی خیلی عجیب هست، برای اینکه واقعا این به جز یک نوع باز تبعیض کاملا دینی زده این 7 نفر چیزی دیگه نمیتونه باشه. این 7 نفر البته تو وضعیت خیلی سختی هستن، هنوز تو بند 209 اوین هستن و تا جایی که ما میدونیم در سلولای خیلی کوچیک و با وضعیت خیلی سخت هستن و هم خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر تا حالا نتونستن باشون هیچ نوع ملاقاتی داشته باشن و حتی به پرونده شون هم دسترسی نداشتن.
اما این 7 تن که دو زن نیز در میان آنها دیده میشود، آنگونه که مسئولان زندان اوین به خانواده های آنها گفتند، در معرض اتهام دیگری مبنا بر مفسد فی الارض بودن قرار گرفتند که حکم آن اعدام است و این چیزی است که نگرانی گروه های حقوق بشری را در روزهای اخیر افزون کرده است. دایان علایی:
هفته پیش این 7 نفر وقتی که با خانوادهشون ملاقات داشتم بهشون خبر دادم که همچین اتهامی شاید بر علیهشون هم دوباره اضافه شده و البته این باعث نگرانی خیلی شدید جامعه جهانی بهائی هست، برای اینکه اصلا در زمانی هست که تمام بازجویی و بازپرسی الان هفته هایی هست که تمام شده و اون اتهام هایی که براشون گفته بودن که البته اونم کاملا نادرست هستن، ولی تمام این زمان تمام شده و الان یهو همینجوری با یه اتهام خیلی خیلی شدید دوباره دولت جمهوری اسلامی ضد این 7 نفر، البته میگم اعلان نکردن ولی به خانواده هاشون و خودشون گفتن.
بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، علارغم مهاجرت‌های گسترده، همچنان 300 هزار تن از بهائیان در کشور خود ایران زندگی می‌کنند. اگرچه جمهوری اسلامی در تمام 30 سال گذشته این گرایش و پیروان آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
گزارش مهرداد سپهری بود از صدور اطلاعیه‌های توسط نهادهای حقوق بشر در اعتراض به ادامه بازداشت 7 تن از رهبران جامعه بهائی در ایران.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they founder?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 8:19 بامداد. دولت پاکستان به منظور خروج نظامیان از مناطق درگیر میان ارتش و شبه نظامیان طالبان، محدودیت‌های آمده شد را برای ساعاتی لغو کرد. بر پایه گزارش‌ها، هزاران شهروند پاکستانی از منطقه سوات و مناطق همجوار می‌گریزند. پیشتر یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، گفته بود که عدم انجام اقدامات مورد نیاز برای کمک به صدها هزار نفری که بر اثر جنگ در دره سوات آواره شدند، ممکن است به وجهه پاکستان لطمه بزند. به گفته منابع سازمان ملل متحد، در درگیری‌های اخیر بیش از 830 هزار نفر آواره شدند. مهرزاد پدرام:
مقام های دولت اسلام آباد روز جمعه با کاهش موقتی محدودیت های عبور و مرور به هزاران شهروند پاکستان اجازه دادند تا از مناطق درگیر در منطقه سوات خارج شوند. بر پایه گزارش ها تا کنون 800 هزار نفر در پی آتشباران بیامان ارتش پاکستان به منطقه سوات که از آن به عنوان سنگر و پناهگاه شبه نظامیان نام برده می شود گریختند. هفته گذشته بود که ارتش پاکستان حملات سنگینی را در سوات واقع در 130 کیلومتری شمال غرب اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز کرد. این حملات به منظور جلوگیری از رخنه طالبان به مناطق دیگر پاکستان انجام شده است. واشنگتن و سایر متحدان غربی اسلام آباد از نفوذ طالبان در پاکستان مجهز به سلاح اتمی ابراز خطر کرده بودند. به گفته ارتش پاکستان کاهش محدودیت های آمده شد در مینگورا شهر اصلی سوات که همچنان تحت کنترل طالبان است و سایر مناطق به مدت 8 ساعت تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر با فرار از سوات راه جنوب آن منطقه را که دولت چادرهایی برپا کرده در پیش گرفتند. دست کم 830 هزار نفر از خانه‌های خود فراری شدند. این شمار بی‌خانمان‌ها به 500 هزار نفر دیگری پیوستند که در پی ناآرامی‌های 6 ماه گذشته از شمال غرب پاکستان آواره شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان به منظور اجتناب از بروز یک فاجعه انسانی در آن منطقه خواستار کمک‌های بین‌المللی شده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در اظهار نظری گفت که ارتش شبه نظامیان طالبان را شکست خواهد داد. نخست وزیر پاکستان گفت اما اگر ارتش به آنهایی که از خانه و کاشانه خود رانده شده اند کمک نکند، حمایت مردم از این اقدام را از دست خواهد داد. بر پایه گزارش ها درگیری های اخیر در منطقه سوات موجب بروز بی‌خانمانی بی‌سابقه ای در داخل پاکستان شده است. به گفته ارتش هنوز آماری از تلفات غیر نظامیان در دست نیست. ارتش پاکستان گفته است تا کنون 870 شبه نظامی و 45 نیروی نظامی ارتش کشته شدند. این آمار و ارقام به طور مستقل قابل تأیید نیستند. به گفته ارتش پاکستان نزدیک به 15,000 نیروی امنیتی پاکستان در منطقه سوات در مقابل با 5,000 شبه نظامی در آن منطقه هستند.
مهرزاد پدرام درباره بحران آوارگان جنگ زده در پاکستان و تحولات جنگ میان ارتش پاکستان و نیروهای طالبان حاضر در آن کشور گزارش می‌داد. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز آدینه در مسکو برگزار شد. این نشست آخرین گرد همایی نمایندگان این سازمان میان دولتی پیش از اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان است که در روزهای 15 و 16 ژوئن برگزار می شود. پس از پایان نشست، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با مهمانان دیدار و گفتگو کرد. آنا رایسکایا.
جمعه 15 می وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو گرد هم آمدند تا مقدمات برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان که قرار است 15 و 16 ژوئن در یکاتینبورگ روسیه برگزار شود را فراهم کنند. با اجلاس ماه آینده دوره ریاست روسیه در این سازمان به پایان می رسد. سرگی لاورو وزیر امور خارجه روسیه خواستار تداوم همکاری های کشورهای عضو سازمان شانگهای شد. همچنین اضافه کرد روسیه به توسعه و گسترش همکاری با کشورهای غیر عضو سازمان شانگهای و سایر سازمان ها توجه خاصی دارد. در پایان جلسه سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت وزرای امور خارجه پیرامون مسائل مورد علاقه که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ماه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت به توافقهای مقدماتی رسیدند. همچنین اعلام کرد کشورهای بسیاری به همکاری با سازمان شانگهای علاقه نشان دادند و به همین دلیل گروه جدید برای عضویت در این سازمان را تشکیل دادیم که کشورهای طرف گفتگو نام گرفت. قرار است در اجلاس آتی عضویت بلاروس و سریلانکا به عنوان نخستین کشورهای طرف گفتگوی سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی سران این سازمان قرار گیرد. پس از پایان جلسه وزرای امور خارجه با دمیتری مدودیف دیدار کردند و رئیس جمهور روسیه را در جریان نتایج مذاکرات خود قرار دادند. گسترش ابعاد همکاری و پذیرفتن اعضای جدید از موضوعات دیگر اجلاس آتی خواهد بود. بیشتر معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته بود مسکو از مشارکت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند. جمهوری اسلامی از بیش از یک سال پیش پیگیر عضویت دائم در این سازمان بوده و امیدوار است بتواند در اجلاس ماه ژوئن موضوع عضویت خود در این سازمان را نهایی کند. سازمان همکاری شانگهای سازمان میان دولتی است که برای همکاری های چند جانبه در سال 2001 بنیان گذاشته شد. این در حقیقت ترکیب جدید سازمان شانگهای 5 است که در سال 1996 تأسیس شده بود. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان را تشکیل می‌دهند و ایران، پاکستان، هند و مغولستان نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند. کشورهای عضو این سازمان حدود 1/4 مساحت کره زمین را در بر می‌گیرند و بیش از 3 میلیارد نفر در این کشورها زندگی می‌کنند. آن رایسکا، رادیو وردان.
پیش از آن که به تازه ترین خبرهای ورزشی برسیم، باز هم نگاهی میاندازیم به پیامک ها و اسمس هایی که شما شنوندگان گرامی با ارسال اونها نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان می کنید. شنوندهی برای ما می نویسه: دادگاه انقلاب بر مبنای مصلحت مرکز قدرت حکم می کنه و نه قانون. شنونده دیگری می نویسه: دزد قرصی نان دستش قطع می شود، اما اختلاس کننده میلیاردی پست بهتر می گیرد. شنونده دیگری می نویسه: صلیب سرخ به اردوگاه اسرا می رود، چرا به زندانهای کشورها نمی تواند برود؟ همانطور که بازرسان اتمی می آیند، بازرسان حقوق بشری هم باید بتوانند بیایند. شنونده دیگری می نویسه: در کشورهای دیگر دیدن یک زن چادری فرقی با موجودی از سیاره دیگر ندارد. و شنونده دیگری در اسمس خودش برای ما نوشته: شما فکر نمی کنید که برای آقای موسوی کلی تبلیغ کردید؟ چرا؟ اسم این شنونده بهنام هست از اوکراین. خب در اینجا پس از اسمس ها بریم به سراغ تازه ترین خبرهای جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو تیم پرسپولیس و استقلال رکورد تعداد تماشاگر در فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را شکستند. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، در 5 هفته اول لیگ قهرمانان آسیا بیش از 900 هزار نفر در 70 مسابقه باشگاهی در ورزشگاه‌های مختلف آسیا حضور یافتند. بر اساس این گزارش، بازی‌های پرسپولیس با تیم‌های از شارجه امارات و القرافه قطر به ترتیب 55 و 53 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی داشته است. از این نظر پرسپولیس مقام‌های اول و دوم را در آسیا در اختیار دارد. استقلال هم در پیکار با تیم الجزیره امارات 40 هزار نفر را به ورزشگاه آزادی کشانده و در مکان سوم ایستاده. اندونزی هفته آینده تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید خود را برای 2 مسابقه به تهران می‌فرستد. به گفته مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، تیم ملی اندونزی روز 5 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی با تیم ملی ایران 1 مسابقه دوستانه برگزار می‌کند. 2 روز بعد، یعنی روز 7 خرداد ماه، تیم ملی زیر 23 سال اندونزی با تیم ملی امید ایران 1 مسابقه دستگرمی خواهد داشت. این 2 بازی به دعوت و به هزینه فدراسیون فوتبال ایران برگزار خواهد شد. همه ورزش ما شده فوتبال و فوتبال شده ورزش عاری از علم و اخلاق و ادب. این سخن یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران. دکتر محمد رضا کردی میگوید: تا امروز اینقدر وضع فوتبال ما افتضاح نبوده. عده‌ای سر سفره بیت المال نشسته و به آن چنگ میزنند و حقوقشان حقوق 30 سال کار یک استاد دانشگاه است. وی همچنین میگوید: جای تأسف است، این افراد سالی 300-400 میلیون از بیت المال میگیرند اما هیچ چیز را رعایت نمی کنند. دکتر کردی، استاد دانشگاه تهران، اضافه می کند: بنیان کار خراب است و افراد ناباب سر کار. در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزی، تیم مهرام قهرمان باشگاه های ایران به 3 پیروزی دست یافت. این تیم با نتیجه 120-80 تیم القادسیه کویت را شکست داد. مهرام که قبلا بر نمایندگان بسکتبال لبنان و فیلیپین پیروز شده، در مرحله گروهی این مسابقات 1 بازی دیگر پیش روی دارد در مقابل سانگ مو از کره جنوبی که امروز برگزار می شود. و در آمریکا مایکل فیلپس، سناگر معروف و دارنده رکورد تاریخی 14 مدال طلا در 2 المپیک آتن و پکن، بار دیگر به مسابقات شنا بازگشت. این سناگر آمریکایی در مسابقات شنای شارلوت در ایالت کارولینای شمالی در رشته های 100 متر پروانه و 200 متر آزاد به فینال این دو رشته راه یافت.
با سپاس از حبیب روشنزاده. با پایان گرفتن خبرهای ورزشی، مجله دوم بامدادی رادیو فردا هم به پایان خودش نزدیک میشه. تا چند ثانیه دیگه ساعت 8:30 خواهد بود. آرزو دارم هر جا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.